الرحیم درس خارج اصول استاد نروی و آزواجش بعد ظهوران جلسه 676 یک شنبه مورخ 26/1/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در بحث حجیت قول لغوی و نظریه مختار اشاره کردیم که باید به لغات متقارب با عصر نصوص مراجعه کرد تا وثوق و اطمینان پیدا کنیم به ظهور الفاظ در معنا با عصر نص، در عصر نص. در ذیل این مبحث نکاتی رو عرض شد اشاره می کنیم. 5 نکته، 3 نکته گذشت. نکته 4 این است که برخی از فقها دقیق در لسان عربی گاهی برای استفاده بعضی از معانی از الفاظ استشهاد میکنند به برخی از اشعار عرب. مثال ها رو ببینید. شیخ طوسی در تهذیب کتاب الطهاره باب الاحداث الموجبت للطهاره، حدیث صحیحی رو نقل میکنند که امام علیه السلام رعف بعد ما توضع دمن سائلا فتوزع. امام خون از بینیشون آمد بعد از این که وضو گرفته بودن. فتوزع، این توزع یعنی چه؟ پس وضو گرفتن. مثلا خب اهل سنت قائلن که دم رعاف وضو رو باطل میکنه، ولی شیعه قائل به معنا نیستن. خب فتوزع در روایت معتبره آمده، یعنی چه؟ مرحوم شیخ طوسی میفرماین یمکن ان یکون المراد بالتوزی غسل الموضع. ممکنه مراد این که راوی میگه فتوزع یعنی اون مورد خون رو به خوبی شستن. توضع به معنی وضو گرفتن نیست، به معنی شستن خوب اون موضع است. وقت بعد توضیح میدن، میگن در لغت داریم کسی که دستاش خوب بشوید، من غسل یدیه و وضعه و حسنه یقال وضع. هر کی دستاش بشویه، خوب بشوره، میگن وضع. بعد مرحوم شیخ طوسی استشهاد میکنه، قال الشاعر مسامیح الفعال ذو انات مراجیح و اوجههم وضاء، صورتهاشون خوب شسته شده است. فلانون وضیع الوجه، یعنی صورتش خوب تمیز کرده شسته است. به این شعر استشهاد میکنه، مسامیح الفعال ذو انات مراجیح و اوجههم وضاء. مثال دوم، در معنای صمد، در الله الصمد، بین شیعه و اهل سنت اختلاف است. اشاعره میگن صمد المصمت الذی لا جوف له، جسمی که توپره، تو خالی نیست، بهش میگن صمد. علمای شیعه میگن نه خیر، این از صفات جسم، انتصابش به خدا درست نیست. صمد معناش اینه، المقصود الیه فی الحوائج، کسی که مردم در نیازهاشون به او متوجه میشن، از او درخواست میکنن، نکته توجه مردم در نیازها میشه صمد. کتاب کافی رو ببینید، کتاب توحید، باب و تعویل صمد. صمد یعنی چه؟ اشاره میکنن المقصود الیه فی الحوائج، بعد استشهاد میکنن به اشعار عربی، سیرو جمیعا به نصف فی اللیل و اعتمدو ولا رهینت الا سید صمدو. صمد در اینجا یعنی مقصود الیه فی الحوائج. علوته به حسام ثم قلت له خذها حذیف فانت سید صمدو. صمد المقصود الیه فی الحوائج. ما كنت احسب ان بيتا ظاهرا لله في اكناف مكه يصمد، يعني يقصد. به شعر استشهاد میکنن آقا صمد به معنای شخصی که مقصود الیه فی الحوائج است. مثال سوم، شیخ مفید در مقنعه آیه کریمه رو می آورن، فول وجهک شطر المسجد الحرام. شطر یعنی چه؟ میگن شطر یعنی نحو المسجد، به طرف مسجد. معانی دیگه هم باشه، اختلاف فقهی هم پیدا میشه. استشهاد میکنه شیخ مفید به این که شطر به معنای نحو هست، به شعر لقیط ابن یعمر از شعرای جاهلی، فقد اذلکم من شطر ثغرکم حول له ظلم تغشاکم قطعا. میگن شطر در اینجا به معنای نحو هست. مثال چهارم، حالا بعد نتیجه گیری میخواییم داشته باشیم، اون نتیجه مهمه. اصحاب ائمه در زمان معصومین برای فهم معنای یک لفظ که وارد شده در کلام معصوم استشهاد میکنن به شعر عربی. کافی کتاب و صلات باب و ما یسجد علی و ما یکره. علی ابن ریان میگه کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفر علیه السلام یسأله عن الصلاة علی الخمرة المدنیه. سوال کردی که از اصحاب از نماز بر خمره مدنیه، حصیر مدنی. فکتب امام نگاشتن سل فیها ما کان معمورن به خیوطه ولا تسل ما کان معمولن به سیوره. امام فرمودن آنچه با خیوطه درست شده برش نماز بخونی، آنچه با سیوره درست شده برش نماز نخونی. علی ابن ریان میگه فتوقف اصحابونو، اصحاب با هم بحث کردیم ما خیوطه چیه، سیوره چیه، ما چجوری بفهمیم. میگه فانشد تو هم شعرا، من یه شعر خوندم لتعبت شر را. تعبت شر را از شعرهای زمان جاهلی متوفای 80 سال قبل الهجره است و اشعارش هم استشهاد میشه در زبان عربی و ظهور الفاظ در معانی. میگه من یک شعری از تعبت شر را خوندم و اتوی علی الخمص البصاد علی الخمص الحوایا کأنها خیوط ماری تغار و تفتلو. با این شعر معنا کردم خیوطه یعنی چه و توضیح دادم ظهور لفظ رو در معنا با تمسک به شعر عربی. خب حالا دقت کنید، طبیعی است که اگر به اقوال شعرا برای ظهور الفاظ در معانی تمسک می شود و فقیه فی الجمله نیاز به این معنا داره، خب باید در این حد بدونه که در لغت و ادب به کدام طبقه از شعرا تمسک میشه و کلامشون در لغت میتونه ظهور ساز باشه، که معمولا گفته میشه چهار طبقه از شعرای عربند از عصر جاهلی تا نیمه قرن دوم تا زمان ابراهیم ابن حرمه متوفای بعد از 150 هجری که میشه به اشعارشون تمسک کرد. سه کتاب رو اشاره میکنم که حالا حتی امروز دیگه اینا به قصه ها پیوسته، خیلی امید نداریم، ولی فرزاله که وقتی پیدا کردن رفقا و رساله سطح 3 و سطح 4 و مؤسسه تحقیقاتی و جوانه و زندگی و همه اینا وقتی گذاشت، بالاخره به این سه کتاب اگر مراجعه بشه توی این زمین آدم میتونه یک نکاتی رو به دست بیاره که گاهی برای خودش در بعضی از استشهادات ظهورساز برای کلام عرب ممکنه این طبقات و شعرا رو با مراجعه گاهی به این سه کتاب بالاخره استفاده کنه. یک، کتاب العمده از ابن رشیق. ابن خلدون میگه اول کتاب الذی انفرد به هذه الصناعه، کتابی که خوب به این صناعت شعر و طبقات و شعرا پرداخته و اعطاء حقها. ولم یکتب فیها احد قبله ولا بعده مثله. ابن خلدون میگه کتابیه که مثلش در زمینه شعرا و طبقات و شعرای عرب نگاشته نشد. کتاب دوم از شعر و شعرا از ابن قتیبه. که ابن قتیبه در مقدمه کتاب میگه و کان اکثر و قصدی للمشهورین من الشعراء الذین یعرفهم جل اهل الادب والذین یصح الاحتجاج به اشعارهم فی الغریب و فی النحو و فی کتاب الله و حدیث رسول الله. من سعی کردم اون شعرایی رو که جل اهل ادب اونا رو میشناسن، احتجاج به اشعارشون در غریب کلام و نحو و کتاب الله و حدیث رسول الله مفید است، من جل این شعرا رو در این کتاب گردآوری کنم. کتاب سوم خزانه الادب از بغدادی. این سه کتاب رو کسی مطالعه داشته باشه بالاخره میتونه این شعرا و طبقات الشعرا رو به نحوی به دست بیاره. یه وقتی عرض کردم فکر نکنه کسی که او دیگه چقدر وقت اضافه آدم داشته باشه که به اینا برسه. در بضاعت اجتهادی چاره ای نداریم جز این که در لطائف کلام عرب باید ببینیم که آنانی که به این کلام مسلطن کاربرد الفاظ رو چگونه داشتن. ابن عباس اگر در عرض کنم به حضور شما تفسیر قرآن و تفسیر کلمات یدی داره، در خانه حضرت امیر زامو زده بلا شبهه بسیار استفاده کرده و تسلطش هم به اشعار عربی. شما ببینید در بعضی جاها نقل میکنن که ابن عباس میگه الشعر دیوان العرب اذا خفی علینا شیئا من القرآن رجعنا الى دیوانه فالتمسنا معرفت ذالک منه. یا نافع ابن ازرق سیوتی رو داره موارد رو ذکر میکنه، شاید بیش از 167 مورد باشه که از ابن عباس سوال میکنه از بعضی از کلمات عربی و معناش، ابن عباس به اشعار عرب استشهاد میکنه. خود این تسلط به اینها برای انسان یک نگاه خاص میده. یه وقتی عرض کردم مرحوم شهید ثانی یک جا روایتی رو مطرح میکنه، برداشت از یک کلمه رو، بعد بعضی از فقهای ایرانی معنایی کردن برای اون حدیث، برداشتی کردن، ایشون هجمه میکنه میگه اینا تقصیر ندارن که برداشت غلطی کردن، به عقلی عجمی خواستن کلمه عربی رو معنا کنن. به عقلی عجمی، این تعبیر شهید ثانی تعبیر قشنگیه، با عقلی عجمی خواستن این کلمه عربی رو معنا کنن، نتیجه این شده که اینجور معنا کردن. مثلا لذا تسلط بر اینها خودش کارسازه. بازی وقتی عرض کردم یکی از آقایونی که الان هستن بالفعل و خیلی نزدیک بوده با مرحوم آقای خویی، سال 65-66 ایشون ایران آمد، تا اون وقت تقریبا میشه گفت یکی از اعضای سر دفتر آقای خویی بود. گفت یه وقتی رفتم آقای خویی رفتیم کوفه شب، آقای خویی در همون جایی که بودن تو اتاق، من دیدم مثلا چراغ روشن نصف شب، گفتم که یه نگاه کردم از شیشه، دم آقای خویی رو تخت دراز کشیدن یک کتاب رو گرفتن، هی باز میکنن هی میبندن کتاب رو، باز میکنن باز کتاب رو میبندن. چیه کتاب چیه؟ صدا زدن من رفتم اول گفتن یه لیوان آب میخوام، و گفتن چرا نگاه میکردی؟ من نصف شب بودیم چرا روشن اینجا پنام میرن را کردم دیگه. حالا چی بود آقای این کتاب رو میبستید؟ فرمودن من در جوانی دیوان متنبی رو از اول تا آخر از حفظ کرده بودم. دیوان متنبی رو از حفظ کرده بودم. حالا دیگه آخر عمر ایشونه، اواخر عمر ایشونه. حالا الان دیدم دیوان متنبی اینجاست، برداشتم ببینم تو حافظم مونده یا نه. شعر رو مرور میکردم، بعد کتاب رو باز میکردم مقارنه میکردم بیرم اون چه از حفظ مرور کردم با اون چه تو کتاب حافظم باقی مونده یا نه. من میخوام بگم بالاخره یک جایی جایگاه خودش رو داره، حالا چه برسه به الان که در زمینه های مختلف شعر فرهنگواره ادب عربی است. من یه وقتی گفتم دوستان میدونن در خیلی از یعنی در حالا مقدار معتنابی از گفتگوها، صحبتها، بحثها، بالاخره گاهی یک شعر عربی در این اوساط جای خودش رو باز میکنه و اون نتیجه خودش رو میگیره. مثلا یک آقای یه وقتی کشیش مسیحی بود لبنان، سیاه جرده بود بالاخره. من در یک جایی دیدمش، اون میخواستم یک باب گفتگو رو باش باز کنم، این شعر خیلی از این شعر خوشش آمد، اونقدر هی میگم بنویسم تکرار میکرد. گفتم تا نگاش کردم گفتم الناس یعشق من فی وجهه خالو و کیف بی و حبیبی کله خالو. اینقدر ایشون از این شعر لذت برد که بالاخره یادداشت کرد شعر رو و مرور میکرد میخوند شعر رو، که مثلا یک شعر گفته شده به مناسبت، بالاخره حالا جاهایی در مباحث اعتقادی، ورود به مباحث اعتقادی، حالا نمیخوام خیلی تکرار کنم، مواردی گفته شده که بالاخره مفید توجه به این معنا و در اجتهاد ممکنه فی الجمله مؤثر باشه. آخرین نکته عرض کنیم، این بحث رو تمامش کنیم، این است که در فهم معانی الفاظ در هر لغتی فهم اصطلاحات و مثلها در اون لغت برای شناخت مقصود گوینده یا نویسنده بسیار مهم است. از اینم گاهی اشاره کردم، نمیخوام خیلی توضیح بدم، اصطلاح و مثل در هر زبانی پیام خاص خودش رو داره، غیر از پیام‌های عمومی لغتی است. شما گفتم بازه وقتی یک کسی که زبان فارسی هم فی الجمله بلد باشه ولی به مثلها مسلط نباشه، بهش بگید پاتو از کفش من ببر بیرون، یه نگاه میکنه میگه مگه پا من تو کفش شماست که من پا ما ببرم بیرون؟ خب او تا مثل رو نفهمه، تا اون اصطلاحی که مثل مفید اون اصطلاح هست نفهمه، یا در زبان فارسی میگیم او تو باغ نیست، تو زبان انگلیسی میگیم اون تو عکس نیست. خب اینا مثال هایی است که بالاخره یک معنا اصطلاح خاص است که معانی خاصی داره. زبان عربی هم همینه، زاد الطین و بله، زاد الطین و بله، گل رطوبتش زیاد شد. یعنی چی گل رطوبتش زیاد شد؟ یا ما اصطلاحی است که ما در فارسی میگیم قوز بالا قوز شد، یعنی مشکلی بر روی مشکل آفرید. زاد الطین و بله، انواع مثال ها در زبان عربی داریم. جالبه که این مثال ها در روایات ما هم تکرار شده. اعطاک من جراب نوره، لاویم گرفتم خدمت امام سوالی کردم، امام فرمودن حکم این عموی دختری، امام فرمودن ارث بین عمو و دختر و دختر تقسیم میشه. آمدم میره برای اصحاب نقل کردم، اصحاب فرمودن اعطا که من جراب نوره، از کیسه نوره امام بهت داد. این یه اصطلاحه به کسی که میخوان بگن امام واقعیت برات نگفته، یه چیزی گفته که اثری برات نداره، در اصطلاح عربی میگن اعطا که من جراب نوره. تقیه‌ای بود، این معنی حقیقی نبود، خواست سرتو گرم کنه، واقعیت و امام بهت نفرمودن، اعطاک من جراب نوره. خب این اصطلاحات در امثال و اصطلاحات در هر زبانی است، از جمله زبان عربی. خب به این امثال هم اگر کسی مروری بکنه آشنا بشه فی الجمله، باز در مواردی مفیده. دوست کتاب هم اینجا اشاره کنیم که آخرین نکته در بحث ظهورات الفاظ در معانی باشه، فصل المقال فی شرح کتاب الامثال از ابو عبید، ثمار القلوب فی المضاف والمنصوب از ثعالبی نیشابوری، مجمع الامثال از احمد ابن محمد میدانی نیشابوری. این سه کتاب هم در امثله و اصطلاحات زبان عربی کتب مفید و لابأس بهی هست. هازا تمام الکلام در بحث حجیت قول لغوی که نتیجه این شد قول لغوی فی نفسه تعبدن برای دلالت بر ظهور الفاظ در معانی حجت نیست، بله از مراجعه به اقوال لغویین متقارب با عصر نص انسان میتونه وثوق به ظهور لفظ در معانی پیدا کنه و این وثوق حجت شرعی خواهد بود. موارد بعدی که محل بحث واقع شده است، پس از قول لغوی مواردی است که بحث شده عند الاصولیین که آیا این مصادیق و این موارد کاشف از حکم شرعی هستند یا کاشف از حکم شرعی نیستند؟ عمده این موارد که محور کلام اصولیین است خبر واحد است، لکن قبل از بحث از خبر واحد اصولیین بحث میکنند از اجماع منقول و از شهرت فتواییه. ما در آغاز بحث میکنیم از اجماع محسن، ثم اجماع منقول، ثم شهرت فتواییه، تا بعد برسیم به خبر واحد. حالا اجماع محصل خیلی بحث نداره، ولی بالاخره این بحثاش بشه. بعد اجماع منقولم قسمتش متفرعه بر این بحث میشه. لذا عرض میکنیم اجماع در لغت به معنای عزم است. اجمع فلانون علی کذا اذا عزم علی فعله. کسی قصد بر کاری داشته باشه میگن اجمع. و منه الحدیث به همین معنای لغوی است، من لم یجمع صيام قبل الفجر فلا صيام له. یعنی کسی که قصد روزه نکنه قبل از فجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر، یعنی من لم يعزم على الصيام، من لم يقصد الصيام قبل الفجر. سپس استعمال شده در اتفاق بر امری که ناشی از عزم قبلی است. اگه مجموعه اتفاق کردن بر یک امری که ناشی از عزم قبلی است میگن اجماع. فلما اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، اتفاق نظر بر امری که ناشی از عزم قبلی است. اجماع در اصطلاح به نحوی که جمع بین نظر شیعه و اهل سنت بشه ولو فرق ماهوی دارن، این است که بگوییم اتفاق و نظر جماعت على حکم شرعی به نحو یؤثر فی اثبات ذات الحکم، اتفاق نظر جمعی بر حکم شرعی به نحوی که این اتفاق نظر تأثیر در اون حکم شرعی داشته باشه، یعنی حجیت چه اثبات کنه برای دیگران، اسمش میگذاریم اجماع. خوب دقت کنید چرا میگیم اتفاق و نظر جماعت، به خاطر این که عند الشیعه که مسلم لازم نیست اتفاق نظر اتفاق جمیع العلماء باشه، به خاطر این که شیعه میگوید اتفاقی رو ما اجماع میدانیم که کاشف از رأی معصوم باشه، حالا مجمعین 3 نفر باشه، 50 نفر باشه، 1000 نفر باشه، اگه به نحوی کاشف از رأی معصوم باشه میشه حجت، میشه اجماع اصطلاحی. اهل سنت هم ولو اجماع رو تعریف میکنن به اتفاق المسلمین، اتفاق جمیع المسلمین علی حکم من الاحکام، مثل غزالی در المستصفى، ولی در عمل از این اتفاق الکل رفعیت کردن. گاهی میگن اتفاق اهل الحل والعقل، گاهی میگن اتفاق المجتهدی، گاهی میگن اتفاق اهل المدینه. در کلمات بعضی از فقهاشون دیدم استدلال میکنن به بعضی از احکام، میگن اتفاق العمرین علا کذا، بعد دیدم مقصودشون اتفاق ابوبکر و عمر، اینو دلیل بر حکم شرعی میدونن، حکم اینه دلیلش اتفاق العمرین علا کذا، بعد استشهاد میکنن ابوبکر اینجوری گفته، عمر اینجوری گفته، اتفاق العمرین علا کذا مثبت حکم شرعی است. لذا نتیجه این که اتفاق نظر جماعتی بر حکم شرعی به نحوی که این اتفاق مؤثر باشه در اثبات حکم شرعی برای دیگران میشه اجماع اصطلاحی. اهل سنت که نگاهشون به اجماع نگاه خاصی است و در عرض سنت اجماع رو دلیل مستقل و کاشف از حکم الله میدونن و یک عصمت قائلند برای اتفاق نظر مردم، اینان ادله‌ای رو برای حجیت این اجماع دارند که در پایان مباحث به نگاه اونها اشاره میکنیم. علمای شیعه که میگویند اجماع کاشف از رأی معصوم حجت است، در کبرای قیاس کسی خدشه نداره. هر چیزی که کاشف از رأی معصوم باشه حجته، چون الکاشف عن الحجته حجته، هر چی باشه. انما الکلام در این است که در صغرای قیاس چگونه می شود اتفاق نظر فقیهان کاشف از رأی معصوم باشه. اینجا وجوهی گفته شده، مختصر این وجوه رو اشاره میکنیم و ضعف این وجوه رو بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.